با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینم و یا میشنوم. امروز شنبه 11 ماه می و 22 اردیبهشت 1403. امروز تقریبا همه برنامه راجع به آنچه هست که در خاک غزه میگذره و البته کرانه غربی. در واقع اخبار رو میخوام دنبال بکنم که چی میگذره از منابع مختلف و بعد نظر خودم رو ضمن اخبار برای عزیزان آنچه که به نظرم رسیده از در واقع از جمعه قبل، نه جمعه دیروز بلکه از جامعه قبل اخبار رو دنبال میکنیم. اگر اون وقت فرصت بود دنباله چند تا مطلب رو که من در هفته‌های قبل شروع کردم و فرصت نبوده تمامشون بکنم، حتی اقل یکی از این مطالب رو که من دو هفته پیش باز کردم راجع به در واقع خاطرات خودم که در عرض 30 و چند سال پس از فروپاشی شوروی، عزیزان میدونن قبلا من یه بحث کردم که شوروی چرا از هم فرو پاشید و عملا چاره ای نداشت جز این که فرو بپاشه، و بعد شروع کردم به صحبت راجع به این که بعد از فرو پاشی شوروی چه اتفاقاتی که نرسیدم بگم تا به امروز، ولی اینو باید دنبال بکنیم و برسیم تا به امروز و ببینیم بعد از فروپاشی شوروی دنیا به چه سوی رفته و چطور این امپراتور لخت و عریان جلوی چشم بشریته. چون تا زمانی که شوروی بود این امپراتوری لخت و عریان نبود، یه بهانه‌ای داشت، یه پوششی داشت. به کارگرای امریکا میگفت سوسیالیسم میخوای اینه. برای همینه که کتابای آقای کارل پوپر کلی فروش داشت به سوی بندگی، بردگی، فلان، همشون میگفتن سوسیالیسم میخواید اینه. آقای کارل پوپر، ماکس وبر، همشون. الان بعد از فروپاشی شوروی عریان، لخت جلوی بشریت، و از اون به بعد چه اتفاقاتی افتاده و جهان به کدام سو میرود. اینا به نظر من نکات تاریخی فوق العاده مهمیه که نسل جوان ایران باید بدونه و دریابه که روزنامه های اصلاح طلب چرا هنوز توی دهه 1990 گیر کردن و از آنچه که در شوروی میگذشت سوء استفاده میکنن علیه فکر سوسیالیسم. همشون در واقع بهانه‌شون شورویه، میگن سوسیالیسم میخوای اینه. بنابراین اگر رسیدیم دنباله اون بحث رو میگیریم. منتها قبل از این که من در واقع وارد مطلب اصلی بشم، دو تا چیز رو که من هفته گذشته گفتم و اشتباه بوده میخوام تصحیح بکنم. یکی اینه که من گفتم آقای توماج صالحی اعدام شده هیچ وجه اینطور نبود و عزیزان منو از ایران تفسیر کردن. بعدش هم من گفتم سنری مکین این مهم نیست، دختر جان مکین در حالی که عرصوت همسر جان مکین، چون عزیزان میدونن دو نفر از دست راستی های دپ، یکیشون همین سنری مکین، یکی هم سمانتا پاور، که ما میدونیم سمانتا پاور چه نقشی در حمله به لیبی، حمله به اینجا، حمله به... هر دوشون اعلام کردن که در غزه قطعی وجود داره. این دو نفر آدم دست راستی گفتن که البته گفتن در شمال غزه قطعی وجود داره، منتها داره به طرف جنوب هم میره. بنابراین دا وقت رادیو تلویزیون های امریکا از این دو نفر آدم دست راستی هم دلخور شدن که چرا اعلام کردن که در خاک غزه در حال حاضر قطعی وجود داره و در واقع سیاست اسرائیل به گرسنگی کشوندن و قتل عام و کشتار عمومی مردم غزه و تنها از طریق بمباران و توپباران شبانه و روزانه دائم، بلکه از طریق قطع ورود آب، غذا، سوخت، برق، یعنی که اینا ادامه حیات رو غیر ممکن میکنه. هدف اسرائیل اینه. در هر حال میخواستم این دو نفر دست راستی حتی اعلام کردن. بنابراین میرم روی اخبار در این که به اصطلاح وقت چیز نشه. برمیگردم به جمعه سوم ماه می، جمعه هفته قبل. فکر میکنم اینا رو خوندم ولی لازمه دوباره. دولت ترکیه بقایای روابط تجاری خود را با اسرائیل قطع میکند، که خودم هم فکر کردم که واقعا این دوره، در اینکه اینو اصلا نیویورک تایمز نوشته بود. بعدش خبر رسید که هیچ وجه این طور نیست و هنوز ترکیه مساله ساختمانی هنوز میفرسته به عراق. بنابراین فقط دست آقای اردوغان نیست، تجار و محترم، همینطور که در ایران تجار و محترم و سرمایه دارای آدم خواه حکومت میکنن، در ترکیه هم همینطوره. بنابراین میخواستم این رو، چون نیویورک تایمز نوشته بود، و خود اردوغانم زیر فشار مردم، برای اینکه مردم ترکیه برخلاف بخشی از مردم ایران سمپاتی نسبت به مردم فلسطین نشون میدن و ما میدونیم که ترکیه از اون کشورهایی بوده که تظاهرات میلیونی علیه جنایات و کشتار در غزه کردن، برخلاف ایران که اینطور نشد. و حالا صحبت میکنیم که دلائل این، که به نظر من این یه لکه ننگی میتونه در تاریخ ایران باشه که این لکه ننگ براش خواهد موند. با وجود آنکه خبرها به گوش من میرسه که کم کم و کم کم نسل جوان ایران هم مثل نسل جوان امریکا داره متوجه میشه که حقیقت چیه، چه کسایی جنایتکارهای ضد بشرن و مردم فلسطین خواستهاشون چیه، که این مسئله از 7 اکتبر شروع نشده، این تاریخ 75 ساله است. الان من برای عزیزان میخونم که نظر آلبرت اینشتین رو، نظر یهودیای تاپ رو برای عزیزان میخونم. آدمایی مثل سیمور ملمن، استاد برجسته دانشگاه کلمبیا که چند سال پیش فوت کرد، آدمایی مثل سیدنی هوک، استاد برجسته فلسفه دانشگاه نیویورک، آدمی مثل هانا آرنت، متفکر بزرگ، همه اینا 1948 اینا اعلام کردن که صهیونیسم فاشیسم و نازیسمه. فقط اینا، حالا برای عزیزان اگر فرصت شد، نامه‌ای که آلبرت اینشتین و 40 نفر از یهودیان برجسته امریکا و اروپا به نیویورک تایمز نوشتن و اخیراً این نامه در دسامبر 1948 پخش شد، نامه‌ای که به نیویورک تایمز نوشتن که این 40 نفر از جمله 4 نفری که اسم بردم، آلبرت اینشتین، اونجا اعلام میکنن به مناسبت سفری که مناخیم بگین، ما میدونیم مناخیم بگین در واقع در رأس یکی از 3 گروه تروریستی جانی که باعث شدن در دیر یاسین و در بسیاری از دهات فلسطین چه کشتارهایی شد و باعث شدن، باعث نکبه یا فاجعه که نزدیک به 800,000 از مردم فلسطین رو یا کشتار کردن یا خانه و زندگیش از خانه و زندگی محرومشون کردن. عزیزان عکساش رو باید ببینن. همین هایی هم که الان در غزه و الان آقای نتانیاهو میخواد نکبه دوم رو، یعنی همین ها رو که در واقع فرزندان و فرزندان اونهایی که از خانه و زندگیشون در 1948 کنده شدن، الان در غزه دوباره همون بلا رو بر سرشون دارن میارن. میخوام به عزیزان عرض بکنم که حالا اخبار که دنبال میکنین چطور یهودیان برجسته، انسان مثل آلبرت اینشتین، نظرشون راجع به صهیونیسم که یک عمله، که در واقع یک تئوری و یا شیوه تفکر فاشیستی، نازیستی و نجات پرستانه است. اینا فوق العاده مهمه. حالا من یادم رفت آخرین مجله مانکی ریویو مال همین ماه می رو بیارمش، می‌خواستم به عزیزان نشون بدم، برای اینکه همین اول ماه می در واقع 75 سالگرد انتشار مجله مانکی ریویوه و ما میدونیم که در اولین شماره مجله مانکی ریویو آلبرت اینشتین مقاله معروفی نوشت و به چاپ رسوند زیر عنوان چرا سوسیالیسم. آلبرت اینشتین صداش در نمیارن که یه سوسیالیست بود و یه یهودی ضد صهیونیست بود. حالا اگر شد مجله رو میارم و مقاله بسیار مفصلی تو شهر راجع به این قضیه که امیدوارم اگه آورده بودم به عزیزان نشون میدادم، راجع به یک سلسله بسا از این اندیشکده های امریکایی و از همه مهمتر در واقع شورای امور خارجی که صهیونیست‌ها چه تسلطی در این نه تنها اون اندیشکده بلکه تقریبا همه این اندیشکده هایی که برای که من فرصت نکردم برای عزیزان صحبت بکنم، که جنگ ویتنام که من هنوز اینجا بودم، چند تا درس و جنبشی که در دهه 1960 بود، چند تا درس به دولت امریکا و هیئت حاکمه به دولت پنهان داد. یکی اینا رو صحبت کردیم، یکی عبارت از این بود که سربازی اجباری رو برداشتم و داوطلبانه‌اش کردم که به جای اینکه بچه های طبقه متوسط و بالا برن و کشته بشن، فقرا، سیاه پوستان، لاتینوها و فقرای سفید پوست برن و کشته بشن و بکشتن. این یک بود، این یکی، این درسی بود که دوم عبارت از این بود که در جنگ ویتنام خبرنگارا تو میدان جنگ بودن و در نتیجه به طور روزانه اساساً باید به روزنامه های نیویورک تایمز و دستگاه های ارتباطی جمعی دهه 60 نگاه بکنند. اخبار مستقیماً از میدان جنگ میومد به اتاق خواب و یا اتاق نشیمن مردم امریکا و اروپا و این باعث شد که اون تظاهرات میلیونی علیه جنگ ویتنام به راه بیفته و از جمله جنبش دانشجویی به دلیل اینکه خبران مستقیماً میومد. در نتیجه از اون موقع دولت امریکا و ارتش امریکا پنتاگون تصمیم گرفت که خبرنگارا رو به هیچ وجه در میدانهای جنگ راه نده و به همین دلیلم در میدانهای جنگ عراق اخبار چیزا رو راه ندادن، در لیبی راه ندادن، در سوریه راه ندادن، مگر اینکه در واقع دست نشانده های خودشون مثل کلاه سفیدا و امثال هم. بنابراین این دومین درسشون بود. سومین درسی که گرفتن، عجیبی که حالا یه دفعه یادم رفت، اینه که عرض شود که بنابراین اینا درسایی بود که عرض شود گرفتن از این عبارت از این بود. موقعی که این ولوله در دهه 1960 در دانشگاه ها اتفاق افتاد، اینا وحشت کردن و در نتیجه اعتمادشون رو نسبت به دانشگاه ها از دست دادن. در نتیجه دست دادن به ایجاد اندیشکده ها که در واقع زیر نظر خودشونه. تمام به اصلا نخبه ها رو با حقوقهای بالا استخدام کردن، دستراسی های درجه یک رو که توی این اندیشکده ها کار بکنن. البته شورای امور خارجی که هنوزه بزرگترین و بانفوذترین اندیشکده است از بعد از جنگ اول جهانی، توسط خانواده مورگان و راکفلر برپا شده. الان صهیونیست ها تسلط کامل دارند. در این مقاله‌ای که نیویورک تایمز نوشته تک به تک اسم میبره که چه کسایی بر این اندیشکده، یعنی شورای امور خارجی و مجلش فارین افرز، چه کسایی تسلط دارند. ولی به هر حال میخواستم عرض بکنم که یکی دیگه از درسایی که هیئت حاکمه امریکا از جنگ ویتنام گرفت عبارت از این بود که اعتمادش نسبت به دانشگاه ها سلب شد و اندیشکده های خاص خودش رو به وجود بود. ده ها و صد ها از اینا که عزیزان اسم بعضیاش رو هریتج فاندیشن برشود که هدسون فاندیشن و اینا رو به وجود آوردن. بنابراین اینا چیزایی که ما از نظر گردش کار هیئت حاکمه امریکا باید تاریخش رو بدونیم برای شناخت خود جامعه امریکا و به نسل جوان ایران بگیم که این تصورات و تخیلات دروغین، انحرافی، وطن فروشانه، اجنبی پرستانه که روزنامه های اصلاح طلب در شما تزریق کردند، شما رو دچار انحراف، دچار روانپریشی، میکنه و این خطر برای آینده ایران به وجود بیاره. خود را بشناس، دشمن را بشناس. خود را ما میشناسیم، یعنی ماهیت رژیم رو. ماهیت رژیم رو خیلی خوب میشناسیم. من از ابتدای این انقلاب ماهیتش رو، حداقل این برنامه رو که از 2004 شروع کردم، بیان کردم. بنابراین خود رو ما میشناسیم، دشمن رو هم باید بشناسیم. اگه نشناسیم در چنان چاله ها و چاهایی خواهیم افتاد که بیرون اومدنش فوق العاده مشکل. برای اینکه موجه‌گیری بخشی و اونم بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به این نسل‌کشی جنایتکارانه‌ای که اسرائیل در خاک غزه و کرانه غربی برای قلع و قمع کامل مردم فلسطین به راه انداخته و موضع یک بخش از جامعه ایران فوق العاده، به قول یکی از عزیزان که از ایران برام نامه نوشته بود و عکس العمل مردم در یک استادیوم ورزشی نسبت به کسی که بیرق فلسطین رو آورده بود، میگفت من دارم خون گریه میکنم، باید خون گریه کرد. اینا چیزهایی که ملت ایران، نسل جوان باید دشمن رو هم بشناسه، دشمن تاریخی کشورمون رو باید بشناسه که چرا این دشمنان از قرن 19 انگلیس چه بر سر قائم مقام، چه بر سر امیر کبیر و در قرن 20 چه بر سر دکتر مصدق آوردن که نتیجهش جمهوری اسلامی شد، قدرتگیری خمینی دنباله 28 مرداده. همین هایی که با قدرت رسیدن دست در دست CIA علیه دکتر مصدق جنگیدن. نسل جوان کشور ما باید اینا رو بدونه. بنابراین خود رو بشناسه، ولی دشمنی رو که الان دوباره خیز برداشته که کشور ما رو تک پاره بکنه، از بین ببره. یه زمانی پشت خمینی رو گرفتن برای تضعیف کشورمون، ولی الان هدفشون تک پاره کردن کشورمونه، یه تضعیف نیست. من بارها و بارها صحبت کردم که به چه دلیل اینا به مدت 8 سال به خمینی، همین صهیونیست‌ها، اسلحه دادن در این که هم عراق رو از پا در بیارن هم ایران رو. منتها عراق رو از پا در آوردن، ایران رو تا الان نتونستن، ولی دست بر نداشتن. باید دست جوان بدونه که دست بر نداشتن. خیانت تاریخی که روزنامه های اصلاح طلب دارن می کنن عبارت از پنهان کردن این مسئله است که دشمنان تاریخی ایران رو توجیه می کنن. در واقع یک پرده روی جنایات تاریخی اینا می کشن برای اینکه نسل جوان رو منحرف کنن. حرف رو می کشه. برمیگردم به همون جمعه از کریدل. دیگه وارد اخبار غزه میشن. دکتر عدنان البرش، جراح ارتوپدی، جراح برجسته ارتوپدی، رئیس بخش ارتوپدی بیمارستان الشفا که در ماه دسامبر در حال معالجه بیمار بود، توسط سربازان اسرائیل دستگیر و به زندان نظامی، در واقع شکنجهگاه اوفر منتقل شده بود، زیر شکنجه کشتنش. این انسان بزرگ رو بارها تهدیدش کردم توی اشفا، بعد اومد به دیمارستان العوده و همینطور از اصلا باید عکس این انسان رو ببینم. تمام روپوشش پر خون برای معالجه مردم، دستگیرش کردن و زیر شکنجه در 19 آوریل کشتنش. عرض شود که ما میدونیم که در حدود 10,000 فلسطینی در زندانهای اسرائیل که شامل 80 زن و 200 کودکه، عرض شود که و ما میدونیم 3,660 فلسطینی بدون هیچ گونه اتهامی در زندانهای اسرائیل به سر میبرند. حالا برمیگردم از نظر سیاسی، برمیگردم به شنبه گذشته که اخبار رو اون وقت از یک شنبه دنبال میکنم. واشنگتن پوست، انتونی بلینکن به رهبران قطر میگوید اگر حماس پیشنهاد صلح امریکا و اسرائیل را نپذیرد، حالا صحبت خواهم کرد، که بعدش مصر و قطر بر پایه همین پیشنهاد امریکا پیشنهادی تهیه کردن و بعد اگه عزیزان یادشون بیاد انتونی بلینکن تهدید کرد که حماس باید هر چه زودتر این پیشنهاد رو بپذیره وگرنه حمله به رفح آغاز خواهد شد. به یاد بیارم عزیزان، و باید بهشون گفت که اگه اینو نپذیره قطر در واقع نمایندگان سیاسی حماس رو باید از قطر بیرون بندازه. رویتر، ویلیام برنز و حماس در قاهره قرار است درباره آتش بس به مذاکره بپردازن. عرض شود که حماس روز شنبه گروه مذاکره کننده به قاهره می فرستد. پس اینا رو من فکر میکنم هفته گذشته من خوندم. میام به یک شنبه 5 ماه می. مذاکرات در قاهره ادامه دارد. به قرار ویلیام برنز در اونجاست. هیئتی از سوی حماس روز شنبه به قاهره آمده و رهبر گروه همدان اظهار خوشبینی کرده و به پیشنهاد امریکا و اسرائیل با دید مثبت برخورد کرده. اما اسرائیل هنوز نماینده ای به قاهره نفرستاده و از موضع خود مبنی بر حمله به رفح دست بر نداشته. با همه اینا نماینده حماس نماینده فرستاد و با دید مثبت به پیشنهاد امریکا و اسرائیل نگاه کرده. در واقع اکنون نتنیاهو، حالا این نظر خودمه که دنباله این خبره، در واقع اکنون نتنیاهو در یک بن‌بست گیر کرده. از یک سو تظاهرات برای آزادی گرانقدرها هر روز و هر هفته در خود اسرائیل گسترده تر می شود. بنی گنس که ما می دونیم وزیر دفاع سابق بوده ولی جزء در واقع هنوز جزء اون هیئت تصمیم گیرنده است، و آقای لپید، اینا طرفدار آزادی گرانقدرها و نظرشون اینه باید به یه توافقی رسید، در حالی که سموتریچ، عزیزان این دو نفر رو میشناسن، بن‌گویر و سموتریچ، اینا جز همون شهرک نشینایه که اعتقادشون بر اینه که باید فلسطین ها قلقم بشن. عزیزان میدونن همون به اصطلاح اینا نظرشونه که فلسطین ها همون قوم عمالیق هستن که زن و مرد و کودک و طفل شیرخوار همشون باید قتل عام بشن، در حالی که سموتریچ و بن‌گویر هدف دیگری دارن، یعنی پاکسازی قومی مردم غزه و راندن آنها به صحرای سینا. ما میدونیم هدفشون از طریق حمله به رفح و کشتار جمعی مردم غزه. حالا ادامه حیات دولت نتانیاهو ما میدونیم وابسته به این دو نفره. اگر نتانیاهو به مذاکره تن دهد، آن دو ممکن است استعفا بدن. اینا رو قبل از حمله به رفح ما اینا رو نوشتم، این یادداشت‌ها رو حالا دنبال میکنیم، چون من اینا رو روز به روز در واقع من ایشو گفت ساعت به ساعت دنبال کردم و برای عزیزان ببینن که چی داره میگذره. اگر نتانیاهو به مذاکره تن بده، آن دو ممکن است استعفا بدن، در اینکه گفتن اصلا نباید مذاکره بکنی. دولت نتانیاهو ما میدونیم ساقط میشه. از این رو امکان این که این دور از مذاکرات نیست به نتیجه این نرسد وجود دارد، که ما میدونیم همین طور شد. عامل تعیین کننده در این میان تصمیم کاخ سفید و وزارت خارجه امریکاست. اگه امریکا تصمیم بگیره نمیتونه اسرائیل به رفح حمله بکنه و مردم را قلقم بکنه. حالا صحبت خواهم کرد در دنبالش که تصمیم امریکا چیه. قلقم مردمه، منتها چون میدونه که چه بدنامی براش داره، برای فریب مردم توضیح خواهم داد که هم آقای آنتونی بلینکن هم خود جو بایدن چی کار دارن میکنن. آیا این دو میخواهن، یعنی وزارت خارجه و کاخ سفید، به حمایت از نتانیاهو و دولت راستیه او ادامه دهند و اجازه دهند ارتش اسرائیل به رفح حمله کند و صدها هزار نفر را قتل عام کند، و یا به نوعی آتش بس تن در دهد و در نهایت به این جنگ خاتمه بدهد؟ فشار روی دولت امریکا و دولت اسرائیل به طور دائم در حال افزایش است، چه از درونی ترین محافل خود دولت امریکا، و ما میدونیم هم سامانتا پاور و هم سیندی مکین دو نفر از دستراسی‌ترین ماموریان دولت و دولت بایدن اعلام کردند که در شمال غزه قحطی آغاز شده و دارد به جنوب کشیده می شود و نارضایتی در درون بدنه و مقامات بالای حزب دموکرات در حال اوجگیریه. نه تنها آن، بلکه اعتراضات، تظاهرات و بحث‌نشینی در دانشگاه‌های امریکا علیه نسل‌کشی در غزه علی‌رغم سرکوب پلیسی و فاشیستی ده روز اخیر نه تنها پایان نگرفته، بلکه ادامه دارد و چنان که به رفح حمله شود اوج تازه‌ای پیدا خواهد کرد. اینا رو من روز یک شنبه گذشته نوشتم که هنوز به رفح حمله نشده بود. از سوی دیگر مردم منطقه به دلیل جنایات کم نظیر در تاریخ اسرائیل علیه مردم غزه و کرانه غربی به شدت خشمگین و ناراحت است و این مسئله دولت‌های ارتجاعی و سرسپرده امریکا و اسرائیل رو به خطر می‌اندازه و امریکا بر این مسئله آگاهه. حالا دنبالش به عزیزان عرض میکنم که چرا پادشاه اردن دستپاچه اومد به کاخ سفید. همسرش که فلسطینیه چه مصاحبه هایی کرد. عزیزان باید با مصاحبه این زن نگاه بکنن که با چه ناله‌ای عملا داره گریه میکنه، برای اینکه دولت اردن، دولت مصر در خطرن. کشورها یکی پس از دیگری نه تنها روابط سیاسی خود را با اسرائیل قطع می کنند، بلکه روابط اقتصادی خود را نیز قطع می کنند. که بر پایه این خبری که من از ترکیه داشتم اینا. به هر حال مثال آن کشور ترکیه از قدیمی ترین دوستان اسرائیل در منطقه از عزیزان میدونن صهیونیستا حتی قبل از اینکه دولت اسرائیل برپا بشه نظرشون در واقع اون تئوریسین‌های اصلیشون این بوده که ما باید با دو کشور بویژه رابطه دوستی برقرار بکنیم برای ایزوله کردن کشورهای عربی و برای تفرقه انداختن بین کشورهای عربی و کشورهایی که با کشورهای عرب دوستی آنچنانی ندارن رابطه خوبی یکی ترکیه است یکی ایران ایران زمان شاه منطقه محمد رضا شاه انقدر شعور داشت که نره و با یک رئیس جمهور یا در واقع نخست وزیر اسرائیل عکس 6x4 بگیره ولی پسرش که یه آدم عقب افتاده است ریتاردد رفت و با نتانیاهو عکس گرفت رفت توی دیوار ندبه دعا خوند اینقدر این آدم از نظر سیاسی عقب افتاده است پدرش این کار را نکرد ولی به هر حال صهیونیستا دو کشور ترکیه و ترکیه جز دوستان قدیمی اسرائیل بوده فقط آقای اردوغان نبوده ولی به هر حال خبر امروز اعلام شد که دولت اسرائیل فعالیت تلویزیون الجزیره رو در آن کشور قطع می کند که قطع کرد و تمام اموالش رو مصادره کردن این یک اعلام خطر جدیه مبنی بر این که شاید نتانیاهو تصمیم قطعی گرفته به رفح حمله کند اینو من نوشتم زمانی که هنوز به رفح حمله نشده بود در این حال ضربه به مذاکرات قاهره است بر این که مصمم بود نتانیاهو که این مذاکرات رو قطع بکنه نیویورک تایمز این مال یک شنبه گذشته است اسرائیل روز شنبه در بیانیه خطاب به خبرنگاران اعلام داشته که به عنوان بخشی از قرارداد حاضر نیست پایان جنگ را بپذیرد برای اینکه اعلام کرد آتش بس قرارداد امضا بشه یا نشه ما به رفح حمله خواهیم کرد و به حماس قول پایان جنگ را حاضر نیست بدهد آقای نهوم برنع سرمقال نویس سرشناس یدیوت اهرنوت میگوید هدف از پخش چنین خبری از میان بردن امکان هر گونه توافق است اصلا دقت بکنم و البته نتانیاهو در این کار موفق شد و مذاکرات را به بن‌بست کشوند یه خبر از آرتی من معمولا از آرتی زیاد چیز نمی کنم بگذاریم ولی این به نظر من اهمیت داره جیک سالیوان می گوید بدون به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی عربستان قرارداد نظامی با این کشور امضا نخواهد شد از جان می دونن سفر آنتونی بلینکن هفته گذشته یکی از اهدافش این بود که عربستان رو راضی بکنه که وارد قرارداد ابراهیم بشه عربستان برای شرط گذاشت قطع این جنگ و تشکیل دولت اسرائیلی که ما میدونیم به هیچ وجه نه اسرائیل و نه امریکا هیچ کدومشون حاضر میشن یک دولت مستقل فلسطینی به وجود میاد بنابراین عربستان نپذیرفت که وارد قرارداد ابراهیم بشه عوضش آنتونی بلینکن در صدد این بود که قراردادی جدا از اسرائیل قرارداد امنیتی علیه ایران با عربستان ببنده جیک سالیوان میگوید بدون تا زمانی که عربستان اسرائیل رو به رسمیت نشناخته ما قرارداد امنیتی باهاش نخواهیم بست خبر مهمه به نظر من حالا ببینید من میرسم این آرکایو رو از یه آرشیوی که بیرون اومده برای عزیزان ضمن این خبرها. نامه آلبرت اینشتین به نیویورک تایمز به تاریخ 4 دسامبر 1948 به مناسبت مسافرت مناخیم بگین به امریکا، که من گفتم 40 امضا کننده داره، از جمله سیدنی هوک استاد برجسته دانشگاه نیویورک که متاسفانه بعدش جز چپهای بریده شد و بعدش رفت با CIA همکاری کرد. من تو نوشته ها کلی ازش نقل قول دارم از سیدنی هوک. هانا ارنت نویسنده بزرگ و متفکر. سیمور ملمن استاد برجسته دانشگاه کلمبیا. این استاد برجسته کتابی نوشت لاجب میلیتری اندستریال کامپلکس و رابطه تنگاتنگش با دانشگاه کلمبیا. درستان یادآوری بکنم، موقعی که من داشتم تخصصم رو در دانشگاه کلمبیا میدیدم، پسرا چیف رزیدنت بودم و در نتیجه توی آزمایشگاه به دانشجوهای هم پزشکی و هم دندان پزشکی روی میکروسکوپاشون در واقع راهنمایی میکردم و درس میدادم. بنابراین جزء به قول معروف فاکولتی یا جزء هیئت مدرسین دانشگاه کلمبیا به حساب میومدم. در نتیجه تمام مدارک و آمار و بودجه‌هاش رو هر سال برای من میفرستادن به عنوان یکی از به اصطلاح اعضای فکولتی دانشگاه کلمبیا. و اون موقع من میدیدم که پنتاگون چه قراردادهایی با دانشگاه کلمبیا داره. سیمور ملمن کتاب راجع به این قضیه نوشته که بخش وسیعی از بودجه دانشگاه کلمبیا از پنتاگون میاد. بسیار مهمه که از دهه 1960 در واقع میلیتری یعنی مصنع نظامی صنعتی چه تسلطی. البته حالا در دنباله این اخباری که برای عزیزان میخونم متوجه میشیم که من گفتم که به دانشگاه ها اعتماد نداشتن و رفتن اندیشکده های خودشون رو از طرفداران سرسخت اسرائیل به وجود آوردن، ولی الان کم کم و کم کم صهیونیست‌ها تسلط کامل بر همین دانشگاه ها و از جمله دانشگاه کلمبیا که عزیزان اگر مقاله مفصلی نیویورک تایمز دیروز نوشته که در واقع بودجه دانشگاه کلمبیا رو چند تا صهیونیست میلیاردر و تسلط کامل دارن و اینا باعث شدن فشار آوردن روی خانم شهید که مصری الاصل، اهل مثلا اجدادش از مصر میاد، دانشجوها رو سرکوب بکنه در کلمبیا زیر فشار یه خانواده صهیونیست این کار کرد. به هر حال منظورم اینه که در این نامه البرت اینشتین و یارانش صهیونیسم را نوعی فاشیسم میدانند که می‌نویسن. عزیزان اگه متن این نامه رو که البرت اینشتین برای نیویورک تایمز فرستاده، میگه که شیوه سازماندهی، رفتار و فلسفه حزب تشکیل شده توسط مناخیم بگین شبیه نازی‌های آلمان هستش. دیگر امضا کنندگان در مجموع 41 یهودیان سرشناس. پس اینم یه خبر بود که برای عزیزان میخواستم. الجزیره، هنوز فکر میکنم توی یک شنبه هستیم، مذاکرات صلح در قاهره پایان میگیرد بی آنکه نتیجه ای به دست آید. اسرائیل برای این دور از مذاکرات، ما میدونیم، نماینده به قاهره نفرستاد. ویلیام برنز به قطر میرود نماینده حماس سه‌شنبه که ما میدونیم به جای سه‌شنبه دوشنبه برگشت، همین دوشنبه گذشته برمیگردد. اسرائیل به بمباران رفح ادامه میدهد و هنوز برنامه‌اش حمله به رفحه، به رفحه حمله زمینی. حالا یوسی ورفر خبرنگار اسرائیلی میگوید، اصلا دقت بکنم، نتانیاهو فکر میکرد حماس پیشنهاد اخیر امریکا به اسرائیل را مبنی بر این که در یک آتش‌بس 42 روزه 33 گروگان آزاد شدند و مذاکره برای آتش‌بس طولانی long در واقع sustainable calm یا آرامش در واقع پایدار به نوعی فکر می‌کردن اینو نپذیره حماس. وقتی نتانیاهو متوجه شد که حماس آن را پذیرفته، آغاز به اختلال کرد و اعلام کرد که در مذاکرات چه توافق بشود یا نشود به رفح حمله خواهد کرد. بخیر که متوجه شد که این همون قراردادیه که خود ویلیام برنز در تنظیمش نقش داشته، یعنی دولت امریکا. حالا جالبه که بعضی از خبرنگارها نظرشون اینه که بین ویلیام برنز از یک طرف و جو بایدن و بلینکن بر سر این قضیه یه مقدار اختلاف افتاده، برای که ویلیام برنز در تدوین این قراردادی که حماس رو صحه گذاشت و پذیرفتش نقش داشته، ولی آشکاره که جو بایدن و انتونی بلینکن کاملا با نتانیاهو هم که توافق بشود یا نشود و در نتیجه مذاکرات رو به بن‌بست کشند. بیاییم به دوشنبه. امروز صبح ارتش اسرائیل دستور تخلیه 110,000 نفر از چادر نشانان رفح را در شرق رفح صادر کرد. با این کار حتی زندگی چادر نشینی مردم را به خطر انداخته، چرا که در اثر اعلام این خبر قیمت همه چیز چنان بالا رفته که مردم قدرت خرید هیچ چیز را ندارن و اگر چیزی وجود داشته باشد وسیله حمل و نقلی ندارن و جایی ندارن برون. اکیشن اکسا رو باید ببینم. آشکار است که چنین اقدامی از سوی اسرائیل مقدمه حمله به رفح خواهد بود. مردمی که در چند ماه گذشته در شرایط بقایت سخت زندگی کرده هم مردمی هستن که از شمال و دیگر جاهای غزه که تا کنون چندین بار جا به جا و بیخانمان شده هم بهشون میگن دوباره برگردید. جایی ندارن برن. نیویورک تایمز: حمله به دانشجویان در دانشگاه ها ادامه داره. بسیاری از دانشگاه ها مراسم آخر سال تحصیلی از کامنسمنت بهش میگن با شرکت همه دانشجویان و خانواده های آن را تعطیل کردن. در بعضی از دانشگاه ها که این مراسم تعطیل نشده، گروه بزرگی از دانشجویان با پرچم فلسطین و شعارهای مخالفت با جنگ به راه افتاده و در محل مراسم دست به تظاهرات زدند. عکساشو نیویورک تایمز انداخته. در دانشگاه ویرجینیا که من نمی‌دونم جیمز مدیسون و تاماس جفرسون هم بنیانگذارشون و هم اونجا درس می‌دادن. بنیانگذاران اینا تاماس جیمز مدیسون و تاماس جفرسون از بنیانگذاران و استادان آن بودن و در نوشته ها و گفته هاشان کلی در مورد آزادی بیان، حقوق بشر، دموکراسی داد سخن دادن در این حال که ما میدونیم هر دوشون بردهدار بودن، من قبلا راجع به صحبت، اکنون در همین دانشگاه پلیس ایالتی با لباس نظامی مسلح و انواع سلاح‌های سخت وارد محوطه دانشگاه شده و با خشونت هر چه تمام‌تر دانشجویان بسنشین رو بازداشت و به زندان میفرسته. آقای جیمز مدیسون و آقای توماس جفرسون، بیش از 40 نفر از استادان تاریخ این دانشگاه نامه مفصل و مشروف و کوبندهی در اعتراض به این سرکوبا خطاب به رؤسای دانشگاه ارسال داشتند. بعد من متن این نامه براستی خواندنیست، عزیزان باید برن و توی نیویورک تایمز بخونن، چرا که پرده از ادعاهای ریاکارانه و دروغین هیئت حاکمه امریکا مبنی بر وجود دموکراسی و آزادی بیان و دولت کنونی ساکن کاخ سفید برمی‌دارن. شما چنین نامه های رو، انعکاسش رو در روزنامه‌های اصلاح طلب می‌بینی؟ نسل جوان ایران انگلیسی بلده، میتونه بره مستقلن این خبرها رو دنبال بکنه. من تو برنامه دفعه سایت روزنامه اصلاح طلب رو میخونی، تلویزیون فاکس رو، به صحبت های مناشه امیر گوش میکنی، به ایران اینترنشنال نگاه میکنی، به صدای امریکا و بی بی سی، اوکی، ولی برید الترناتیوهای دیگر هم ببینید تا ببینید توی این دنیا چی میگذره. دشمنان واقعی اسرائیل اونایی هستن که نمیذارن مردم اسرائیل مناظر غزه رو ببینن. و فقط توی هفته اکتبر مردم اسرائیل رو نگه داشتن. جرأت، توان و شرافت اینو ندارن که تلویزیون الجزیره رو بذاره به مردم اسرائیل نشون بده آنچه در کرانه غربی و در خاک غزه میگذره. تا کی میتونن مردم رو فریب بدن؟ تا کی میتونن مردم اسرائیل و مردم امریکا و اروپا رو فریب بدن؟ خوشبختانه الان دستگاه های ارتباط جمعی آلترناتیو وجود داره، بنابراین نسل جوان ایران باید از این استفاده بکنه، نذاره این لکه ننگ بر پیشانیش بمونه. اوضاع در خاک فلسطین در هر لحظه داخل نیویورک تایمز اعلام میکند. حماس پیشنهاد جدیدی را مطرح میکند، پس از به بن‌بست رسیدن پیشنهاد اخیر، پیشنهادی رو که حماس بر پایه برنامه و طرحیش که مصر و قطر مطرح کردن. به قول خلیل حیه در سه مرحله 42 روزه که هدف آن آتش‌بس پایداره، اسرائیل بلا فاصله پیشنهاد حماس را که از سوی مصر و قطر مطرح شده رد می کند. تریدر، طرح پیشنهادی مصر و قطر که مورد توافق حماس قرار گرفته است هم توسط امریکا هم اسرائیل مورد مطالعه است. امریکا با حمله اسرائیل در شرایط کنونی بدون برنامه برای جا دادن بیش از 1 میلیون به اصطلاح مخالف است. من تو آیا مخالف است؟ مخالفت صادقانه است؟ به هیچ وجه. حالا ببینید، شی جین‌پینگ ما میدونیم توی اروپا بود در اون موقع. شی جین‌پینگ در پاریس اعلام میکند که خواهان صلح پایدار در آسیای غربی است و اعلام میکنه ما نقل قول خواهان آتش‌بس فوری و پایدار در غزه هستیم و از عضویت ثابت فلسطین در سازمان ملل و تشکیل دولت فلسطینی در صلح پایدار در منطقه در خاورمیانه دفاع میکنیم. حالا یه خبر دیگه که ما میدونیم، ملاقات نوشیروان بارزانی با ابراهیم رئیسی که ما میدونیم به این، حالا اگه شد دنبالش، اینا از پیامدهای تمام این قضایاست. سه‌شنبه هفتم ماه می تانک های اسرائیل وارد رفح می شوند، گذرگاه رفح را می بندند تا هیچ گونه کمکی، غذا، آب، سوخت وارد غزه نشوند. به بیش از 100,000 نفر از مردم شرق رفح اختار می کنند از آنجا بیرون بروند و بلافعال شروع به بمباران آنجا می کنند شب و روز از اینسان و به کشتار ادامه می دهند. در این حال اسرائیل نمایندگان دست دومی به قاهره می فرسته برای گروهونی تا در این شرایط که رو حماس فشار بیاره، تا در این شرایط به مذاکره بپردازه. تردیدی وجود ندارد که این عمل اسرائیل با چراغ سبز امریکاست. حالا توضیح میدم اینا که چرا. نظرم اینه که حمله به رفح کاملا با چراغ سبز امریکاست، چرا که ویلیام برنز رئیس سیا در منطقه بوده و شاید هنگام حمله در اسرائیل بوده. حماس روز دوشنبه طرح آتش بس مصر قطر رو پذیرفت که زیر نظر برنز نوشته شده و مردم غزه جشن و پایکوبی عزیزان اساس دیدن که بچه ها چطور میرخصیدن. اسرائیل تحمل چنین چیزی را نداشت و ندارد که ببینه بچه های غزه دارن میرقصن، شادی میکنن که آتش بس بره میشه بعد کشته بشن. سخنگوی کاخ سفید این حمله را توجیه میکنه و میگه این یه حمله زمینی نیست، این حمله مختصره. همین دیروز جو بایدن، ما میدونیم روز دوشنبه جو بایدن مکالمه تلفنی با نتانیاهو داشته، نیم ساعت با هم صحبت کردن و آشکاره که در همین مکالمه تلفنی روز دوشنبه چراغ سبز داده که روز سه‌شنبه تانک ها وارد رفح بشن. به نتانیاهو چراغ سبز. دستگاه های ارتباط جمعی با اینکه بعضی لحن کمی انتقادی دارن اما در مجموع توجیه میکنن. اینا از اصطلاح مینستریم نیوز، من اینا رو گرفتم که در واقع یک بررسی از تمام دستگاه های ارتباط جمعی اصلی امریکا است. نظرم این است که هم اسرائیل و هم امریکا ریسک بزرگی کردند، چرا که اگر این عملیات در رفح ادامه پیدا کند صدها هزار نفر از مردم غزه کشته خواهند شد. و گرچه اسرائیل تلویزیون الجزیره را در اسرائیل تعطیل کرده، اما در جاهای دیگه دنیا به فعالیتش ادامه خواهد داد و ما فکر نکنیم که تلویزیون الجزیره مثلا خیلی ترقی خواهه، اتفاقا اینطور هم نیست. ولی الان با وجود این تلفن های دستی از طریق به چه دلیل میخوان تیک‌تاک رو ببندن؟ به همین دلیل. ولی میذارن توی تلگرام، میذارن توی اینترنت، یعنی در واقع چیزهای بدیل یا آلترناتیو وجود داره و مردم جهان دستکم بخشی از جنایات هولناک اسرائیل را به طور عریان خواهند دید. مهم پیشنهاد آتش بس اخیر نه تنها مورد توافق مصر و قطر بوده، بلکه ویلیام برنز و من اینجا میگم جو بایدن نیست موافق آن بودند. دست کم چنین ادعا می شود توسط یکی از تحلیلگران اسرائیلی، نامیدین از قول اون من دارم میگم. به قول نیویورک تایمز نیز خبری به همین مضمون داشت. جالبه که بلا فاصله که زور آن را برداشت و این خبرش ناپدید شد. من اینو دیدم، بعد رفتم سراغ خبرهای دیگه، موقعی که برگشتم دیدم نیویورک تایمز برداشته که در واقع توی اون خبر میگفت که ویلیام برنز در تدوین این آتش‌بس قرارداد نقش داشته. و خبرها و مقالات بعدی آن به قلم پیتر بیکر، کثیف از خبرنگارای کثیف مال کاخ سفید نیویورک تایمز، از اختلاف میان آن که حماس پذیرفته عصبت که از یک سو و نظر اسرائیل صحبت میکنه. سه‌شنبه هفته ماه می از اکسیوس مقامات دولت امریکا میگویند اسرائیل با عملیات اخیرش از هیچ خط قرمزی نگذشته است. انتی وار بایدن برای حمله به رفح و تصرف گذرگاه رفح علامت سبز به اسرائیل داده است. پرزیدنت بایدن و نتانیاهو برنامه حمله نظامی اسرائیل به رفح را قبل از این حمله با هم مطرح کرده در روز دوشنبه و بایدن به او چراغ سبز داده است. حالا توضیح بیشتری راجع به این قضیه به عزیزان میدم. دولت امریکا دائما مطرح میکرده که حمله به رفح پیامدهای وخیم و کشنده‌ای برای غیر نظامیان آنجا دارد، اما اشغال ورودی رفح که اومد اون خط فیلادلفیا رو در واقع دولت خیانتکار و پلید مصر گفت که اگه این کار بکنه اسرائیل قرارداد 1979 رو فسخش میکنم. این لجن کثافت نطقش در نیامد که اومدن تمام اونجا رو، برای اینکه مصر قرارداد 1979 مصر قراره روی این گذرگاه رفح، اون کرم شلامه که توی اسرائیله، مال رفح زیر نظرم مصر باید باشه. عزیزان به این کشورهای مرتجع سرسپرده و پلید، مردم مصر، مردم اردن اینا رو میشناسن. دولت امریکا دائما مطرح میکرده که حمله به رفح پیامدهای وخیم و کشندهی برای غیر نظامیان آنجا دارد، اما اشغال ورودی رفح جلوی ورود هر گونه غذا و سوخت را میگیرد که بزرگترین خطر فاجعه آمیز برای غیر نظامیان خواهد بود. از گرسنگی میمیرند مردم، بچه ها، زن ها. این زن و بچه ها چی بخورن؟ آب ندارن، کجا توالت برن؟ برمان یکی از مقامات بلندپایه اسرائیلی که از مکالمه تلفنی جو بایدن با نتانیاهو مطلع است میگوید بایدن به هیچ رو با حمله به رفح مخالفتی نکرده است. دستگاه های ارتباط جمعی اکنون دارن تبلیغ میکنند که این کار اسرائیل حمله به رفح نیست. جان کربی، این آدم فاشیست سخنگوی شورای امنیت امریکا، اسرائیلیا به ما میگویند که این حمله به رفح نیست. آقای جان کربی، فقط حمله مختصریه، در حالی که نه تنها با تصرف گذرگاه رفح راه ورود همه چیز گرفته شده، بلکه به طور همزمان بمباران وحشیانه صفح ادامه داره و بیش از 100 هزار نفر از مردمشون اخطار شده شرق رفح را ترک بکنن، در حالی که این جمعیت جایی برای رفتن ندارن. از انتی وار قرار است اداره گذرگاه رفح به یک شرکت خصوصی امریکایی واگذار شود، شرکتی که کارکنان آن سربازان و افسران بازنشسته امریکایی هستند، چیزی شبیه بلک واتر. امریکا کاملا داره وارد خاک خاک نمیشه، یه بندر یا جتی داره میسازه و گذرگاه رفح رو داره چنگ میندازه. چرا؟ برای این در ساحل غزه منابع نفت و گاز هست. نفت و گاز. امروز بایدن در نطقی که به مناسبت هولوکاست روز سه‌شنبه ایراد کرد، حمایت آهنین خود از اسرائیل را تکرار کرد، یعنی از ادامه کشتار مردم فلسطین پشتیبانی بیشون را چرا کرد. او همچنین به اعتراضات دانشجویان در دانشگاه حمله کرد. ایموس گولدبرگ از محققین برجسته هولوکاست، یه یهودی، ببینید چی میگه. آنچه اسرائیل انجام داده میدهد بیشک نسل کشی است و تاریخ یهودیان از این به بعد به خاطر جنایات هولناکی که به نام او توسط به نام مردم یهود توسط دولت اسرائیل صورت گرفته، چنان لکدار چون قابیل. عزیزان میدونن در ایران میگن حابیل و قابیل. حابیل نشانه خوبیه، قابیل نشانه جنایته. میگه چون قابیل خواهد بود که از پیشانیش این لکه پاک نخواهد شد. این یه کسیه که متخصص هولوکاسته. حماس اعلام میکند که اگر اسرائیل به رفح حملش ادامه پیدا کند آتش بسی در کار نخواهد بود. مجموعه خبرها قرارداد آتش بسی که در قاهره توسط مذاکره کنندگان، من این باز MSN، قرارداد آتش بسی که در قاهره توسط مذاکره کنندگان مصر و قطر و با حضور و در حضور ویلیام برنز تنظیم شد، که در قرار بود در سه مرحله 42 روزه گروگانها آزاد شده و منجر به آرامش پایدار یا sustainable calm تبدیل شد، و این قراردادیست که آنتونی بلینکن ادعا کرد که روی میزه و بسیار سخاوتمندانه است و حماس باید هر چه زودتر آن را بپذیرد با یه لحن تهدیدآمیز. دوشنبه صبح حماس اعلام کرد که آن را میپذیرد و خبر مثل بمب در غزه صدا کرد و مردم غزه از خوشحالی جشن و پایکوبی برپا کردند. برای اسرائیل و کاخ سفید و وزارت خارجه امریکا این خبر بسیار ناراحت کننده بود، چرا که تصور میکردن حماس این پیشنهاد را نخواهد پذیرفت و در نتیجه بهترین بهانه هم به اسرائیل هم به دولت امریکا برای حمله به رفح داده میشد و به دنیا میقبولوندن که اگر این کشتار کم نظیر در تاریخ ادامه میدهیم دلیلش حماسه، حماسه که میخواد این کشتار. و موقعی که حماس اینو پذیرفت نتانیاهو رو دیوانه کردی، برای این که انتظار نداشتم. و به یاران او در کاخ سفید و وزارت خارجه، یعنی آنتونی بلینکن و جیک سالیوان بوده است، چرا که می دانیم حمله به رفح جزء برنامه بوده. توضیح آن که حالا اینجا من یه توضیحی می دم که چرا از قبل اینا برنامه شون این بوده، یعنی چراغ سبز از 13-14 آوریل به نتانیاهو داده شده بود. که اینو من توضیح میدم. پس از بمباران جنایتکارانه سفارت ایران در دمشق در اول آوریل، ایران به امریکا و یاران امریکاییش و یاران اروپاییش اعلام کرد که تلافی خواهد کرد و این تلافی از خاک ایران خواهد بود. اسرائیل و امریکا می باعث تصمیم خطیره می گرفتن که در صورت حمله ایران به اسرائیل، دولت اسرائیل چه عکس‌العملی باید نشون بده، چرا که ایران اعلام کرده بود که اگر اسرائیل در برابر تلافی ایران بخواهد به ایران حمله کند، پاسخ ایران بسیار سخت خواهد بود و شدیدتر خواهد بود و در نتیجه تبدیل به جنگ بزرگ و منطقه‌ای خواهد شد که به ناچار پای امریکا به میان کشیده خواهد شد. ما می‌دانیم امریکا همونطور که بارها و بارها در این برنامه اشاره کرده هم به دلایل نظامی، سیاسی و اقتصادی می‌داند که حمله به ایران چه پیامدهایی برایش خواهد داشت. الان سال هاست من به عزیزان عرض می کنم که پیامدهای اقتصادیش چیه؟ اگه تنگه هرمز بسته بشه پیامدهای سیاسیش چیه؟ طرفدارای عظیم امریکا در ایران ایجاله میشن، از جمله اصلاح طلبا که تماس فریدمن بهشون گفته به ایران حمله نکنید چون ما دوستامون از دست میدیم. از نظر سیاسی، از نظر نظامی، ایران یک کشور بزرگه و امریکا اگه بخواد تهران رو بگیره باید 1,000,000 سرباز وارد میدان بکنه. بنابراین امریکا همونطور که بارها و بارها در این برنامه اشاره کردم به دلایل نظامی، سیاسی و اقتصادی میداند که حمله به ایران چه پیامدهایی برایش خواهد داشت و در اثر آن چه ضربت سنگینی خواهد خورد. در نتیجه پس از آن که ایران در شب 13 و 14 و صبح 14 آوریل حمله ای کاری و حساب شده و دقیق علیه اسرائیل انجام داد، امریکا نتانیاهو را وادار به حمله ای چنان کوچک یه چند تا از این پرنده ها رو کرد که ایران متقابلا دست به حمله دیگری نزند. ولی اما در عوض دولت امریکا و شخص جو بایدن چراغ سبز حمله به رفح را به نتانیاهو داد، بهش گفت به اونجا حمله نکن به ایران، ولی برو و مردم غزه را قتل عام کن. پیغامش این بود، چراغ سبز رو از میشه گفت 15 هم آوریل بهش داد. بنابراین چراغ سبز حمله به رفح فقط در دوشنبه ششم ماه می و ضمن مکالمه تلفنی بایدن با نتانیاهو داده نشده، بلکه از همان سه هفته پیش داده شده بود. منتها هدف آنها این بود که توپ را به زمین حماس بندازن که بگن تقصیر حماسه و گناه این نسل‌کشی کم نظیر یا بی نظیر در تاریخ را به گرده به گردن نیروهای مقاوم بیاندازن. حماس دست اونها را خواند و توپ را به زمین آنها انداخت. اکنون بشریت شاهد و ناظر یک نسل‌کشی کم نظیره که باعث و بانی آن جلوی چشم همگان در جو بایدن و آنتونی بلینکن راه گریزی نداره به عنوان جنایتکاران اصلی توسط بشریت شناخته بشه. تمام سر و صداهای اخیر و دستگاه‌های ارتباط جمعی لجن‌آلوده و خود فروخته غرب مبنی بر این که این حمله اخیر حمله به رفح نیست و موقتی است و یا این که امریکا از دادن محموله اخیر بمب‌های 2000 و نمان پاندی و امثال هم خودداری کرده به نظر من میرسد که بتواند هیچ کسی رو گول بزنه. نظرم این است که دو پدیده یا رویداد نشان میدهد که حمله به رفح و کشتار عظیم مردم غزه به رغم تمام ادعاهای دولت امریکا و شخص جو بایدن و انتونی بلینکن مبنی بر مخالفت آنها با این حمله از مدتها پیش مورد توافق نتانیاهو و کاخ سفید بوده. به دلایل زیر: یک، سرکوب بیرحمانه و عملا فاشیستی جنبش بزرگ دانشجویی به همین دلیل بود. در سراسر دانشگاه های امریکا و چند کشور اروپایی و ترس از گسترش آن به کل جامعه. دو، تعطیل و بستن تلویزیون الجزیره در اسرائیل و اخطار اسرائیل به خبرنگاران آن در نشان دادن جنایات اسرائیل و چیز. حال به دنبال این وقایع به حمله احتمالی و قریب الوقوع زمینی در رفح این سوال مطرح می شود که آیا امریکا و اسرائیل قادر به شکست جنبش مقاومت مردم فلسطین خواهند بود؟ یعنی خواهند توانست برنامه دیرینه راه حل نهایی final solution مال صهیونیست‌ها که ما می دونیم البته انسان چی راجع بهشون فکر میکنه، یعنی قلع و قم و شتست نهایی مردم فلسطین رو عملی بکنه؟ به نظرم شواهدی وجود دارد که نخواهد توانست. اینا نظر خودمه، عزیزان میتونن منو به چارش بگیرن. یک، برای خودم درس‌های آموزنده در این هفت ماه وجود داشته که به من ثابت کرده که دشمنان بشریت یعنی فاشیسم انگلوساکسونی، انگلوزاینیست فاشیسم قادر به انجام راه حل نهایی صهیونیست‌ها نخواهد بود. ابتدا نمونه‌های از بلوغ سیاسی، فرهیختگی و ظرافت یعنی سافیستیکیشن جنبش مقاومت رو برای عزیزان میخوام اسم ببرم. یک، صهیونیست‌های اطراف نتانیاهو به ویژه اسموتریچ و بن‌گویر در برابر مردم اسرائیل که تظاهرات ده‌ها هزاری که خواهان آزادی گروگان‌ها هستند و دائم تظاهرات چند ده هزار نفر دارند ادعا می‌کنند که بسیاری از این گروگان‌ها یا کشته شدن یا از گرسنگی و تشنگی دارن می‌میرن و بنابراین نادیده گرفتن امریت اسرائیل به رهایی آنها نمی‌ارزه. گور پدر این گروگان‌ها به درد نمی‌خورن و باید به جنگ تا نابودی حماس ادامه داد، حتی اگر بقیه گروگان‌ها هم کشته بشن. اسموتریچ اینو اعلام کردن. جنبش مقاومت مردم فلسطین در برابر این تبلیغات ویدیوی مشاهده چند نفر از گروگان‌های سرشناس را پخش می‌کند که نشان می‌دهد نه تنها در نگذاشتن بلکه در سلامت هستن و ازشون در از این هفت ماه خورده‌ای نگهداری کردن، معالجه‌شون کردن و به خانواده پیغام میدن که برای آزادی آنها بکوشن. این یک عمل سیاسی مؤثر برای فشار روی دولت اسرائیل برای خاتمه دادن به این نسل‌کشیه. پس این یک کار که جنبش انجام داد. دو، دائم تبلیغ میشه که هدف حماس و جهاد اسلامی نابودی اسرائیل و مردم یهودی است. چنین تبلیغاتی در ایران هم توسط عناصر پلیدی چون صادق زیبا کلام رایجه. شما به صحبت‌های این آدم پلید حیوان صفت نگاه بکنید که میگه آره اینا میخوان تو اسرائیل از بین ببرن، مردم یهود از بین ببرن. نه تنها آن، بلکه دائم صحبت از اختلاف در درون جنبش فلسطین به ویژه میان دولت موقت و حماس و یا بین حماس و جهاد اسلامی میشه. جنبش در برابر این تبلیغات طی بیانیه‌ای رسماً اعلام میکند که اگر با تشکیل دولت فلسطینی مستقلی در 20% خاک فلسطین، در کمتر از 20%، حماس حاضر است آقای زیبا کلام، اسلحه را زمین گذاشته و به همراه پی ال او و فتح و سایر گروه های فلسطینی و دیگر گروه های سیاسی دولتی تشکیل بده. این اعلام کردم. سه، همانطور که قبلا توضیح داده شد، در برابر تبلیغات ریاکارانه آنتونی بلینکن که قرارداد آتش‌بس سخاوتمندانه روی میز است، هفته گذشته من برای عزیزان گفتم و مانع بر سر آن فقط حماس است، حماس آن را پذیرفت و دهان آنتونی بلینکن را به طور جانانه سرویس کرد. جنبش مردم فلسطین نه تنها از نظر سیاسی به بلوغ سطح بالایی رسیده و صدها استاد دانشگاه، متفکر، تحلیلگر و کمک آنها برخواستن، بلکه برخلاف جنبش ضد جنگ ویتنام که خود ویتنامی ها در امریکا و اروپا حضور نداشتن، اکنون هزاران دانشجو و استاد فلسطینی عزیزان ببیننشون تو رادیو ها، تلویزیون ها، مسلط به زبانهای خارجی که مهم باقید فعالان در شرکت دارن و مردم جهان با چشم خود شاهد استعداد، فوش، ظرافت، فرهیختگی فلسطینیان هستن و تبلیغات نجات پرستانه صهیونیست ها مبنی بر برتری خودشان در برابر مردم اسرائیل و ملت‌های دیگر در برابر این واقعیات رنگ می بازه. چهار، شیوه رفتار ضد انسانی ارتش اسرائیل در خاک غزه و کرانه غربی از یک سو و مقاومت با بردباری انسانی مردم فلسطین از سوی دیگر بخش وسیعی از نسل جوان یهودی رو چه در امریکا و چه در کانادا و کشورهای اروپایی، کاش در ایران اینطور بود، علیه این نسل کشی بسیج کرده و اینان پا به پای دیگر دانشجویان در مبارزه علیه جنگ و کشتار شرکت می کنن. یهودی ها نسل جوان یهودی امریکا و صف خود را از صهیونیست های طرفدار نسل کشی جدا می کنن. پنج، شما را قابل توجهی از استادان برجسته به بنام یهودی مانند نوم چامسکی، جان مرشایمر، ستیفن وولف، جفری ساکس، ایلان باپه و دیگران با شدت هر چه تمام‌تر در برابر این نسل‌کشی ایستاده و از حقوق حقه ملت فلسطین طرفداری میکنه. ادامه میدم. چه و صهیونیست ها موفق به انجام راه حل نهایی مناخیم بگین، دیوید بنگوریان، گولدا مایر، اریل شرون و نتانیاهو نخواهند شد. دلایل دیگه‌ای که به نظرم رسیده. یک، اختلاف میان دولت اسرائیل و دولت‌های حامی آن در غرب. از هنگام تشکیل دولت اسرائیل در 1948 و تا حدود دهه 1990 تبلیغات در مورد اسرائیل این بوده. من دهه 60 عزیزان گفتم که ما هر فیلمی می رفتیم قبل از شروع فیلم چه تبلیغی به نفع اسرائیل می شد. پیش فیلم تبلیغات در مورد اسرائیل این بوده که این کشور نه تنها کشوری پیشرو از نظر علمی و صنعتی است، بلکه تنها دموکراسی در کل آسیای غربی است. در برابر کشورهای عقب افتاده به دیکتاتور عرب و ایرانی، این معروفیت از بنیان نادرست، علی‌رغم این واقعیت تاریخی بود که اولا اسرائیل سرزمین فلسطین را اشغال کرده، نه تنها مرتکب پاکسازی قومی مردم آب و اجدادی فلسطینیان شده، بلکه دولتش نژاد پرست با خصوصیت تبعید نژادی یعنی آپارتاید. این واقعیت را تنها رئیس جمهور امریکایی که جرأت بیانش را داشت کارتر بود که سختینش را کاملا منزلش کردن، کنارش گذاشتن. این واقعیت زمانی شکل واقعی بخواد گرفت که دولت اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل کشوری یهودیه، یعنی رسماً و قانوناً اعلام شد که فلسطینیان مسلمان، مسیحی و غیره شهروندان درجه دوم و درجه سوم هست. این تنها دموکراسی خاورمیانه است؟ نه تنها آن، بلکه می دانیم که اسرائیل نه قانون اساسی داره و نه مرزهای مشخصی، بلکه عملاً به عنوان کشتی جنگی بزرگ امریکا و غرب بر آسیای غربی برای سرکوب هر گونه سرپیچی هر کشوری در این منطقه در برابر همه این کشورها باید مثل عربستان و مصر و اردن باشن. اظهارات جو بایدن در مورد اینه که اگر اسرائیلی وجود نداشت میبایست اسرائیلی به وجود میآوردی، اعلام کرد. چنین خصوصیاتی با ادعاهای دولت‌های غرب مبنی بر دفاع از آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و غیره کشورهای اروپایی و امریکا دچار خجلت و شرم، اگر شرافت داشته باشن که احساسش در این که شرم، احساس شرم یه چیز انقلابیه، اینا احساس شرم ندارن. دو، خصلت ضد دموکراتیک و فاشیستی اسرائیل چنان عریان است که کشورهای غرب طرفدارش را که ادعای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر میکنه دچار شرم و نزدیک شدن بی اندازه به آن را دچار مشکل میکند. شما دقت بکنید که بایدن چجوری داره تقلا میکنه که از یه طرف اسلحه بده، از یه طرف بمبای 2000 تنی نده، 2000 پوندی. در عرض 7 ماه گذشته تمام ادعای اسرائیل به کشورهای غربی دوستش عملا برباد رفته. از این رو این کشورها که خود را مسئول کشتار یهودیان بودند، حالا اکراه دارند در پیاده کردن برنامه راه حل نهایی با اسرائیل همکاری بکنند. و این اختلاف نمیدازه بین اسموتریش و بنجویر و دولت نتانیاهو و اکثریتی از مردم اسرائیل. الان همه ثابت شده که نزدیک به 80% طرفدار بسیار راه حل نهایی هم. سه، اسرائیل تا کنون موفق به راندن مردم غزه به صحرای سینا نشده، در حالی که از ابتدا برنامه این بوده. اسرائیل به نظرم حتی اگر 100,000 نفر دیگر از مردم غزه را کشته و مجروح کند، 2 میلیون مردم غزه را نخواهد توانست از این خاک بیرون بکنه. در اساس اسرائیل قادر به حذف 7 میلیون ساکنین غزه به کارانه غربی نخواهد. 4، به دلیل گردش به راست جامعه اسرائیل در اثر تبلیغات بی امان و شبانه روزی دسته های ارتباط جمعی در اسرائیل به همراه تمام مؤسسات آموزشی، من از خود یهودیای پروفسور دانشگاه اینجا نقل قول بردم که بچه ها رو از کوچیکی چی بهشون درس میدن؟ درس نژادپرستی، برتری نژادی، بچه های کوچیک رو به همراه تمام مؤسسات آموزشی از کودکستان تا دانشگاه به سپس در ارتش مبنی بر برتری نژادی قوم یهود و برگزیدگی آنها از سوی خدا از یک سو و تبلیغات نجات پرستان علیه مردم فلسطین و توسل به آیات تورات و انجیل مبنی بر اینکه این سرزمین متعلق به قوم یهود و خداوند آن را به آنها اهدا کرده، عطا کرده و فلسطینیان در اینجا جایی ندارند و باید به کشورهای دیگر بروند، مجموعه این عوامل به قدرتگیری دستراسی های افراطی در دولت شده که ما میدونیم دو نفرشون اسم بردن و موجب روی کار آمدن دستراسی ترین دولت در تاریخ متأخر اسرائیل گردیده. به همین مناسبت شهرکسازی در کرانه غربی، تخریب و نابودی مزارع، منازل، درختها و زندگی مردم کرانه غربی با شدت ارشتانتر ادامه یافته و تنها آن بلکه از نظر داخلی هدف دولت دست راستی برداشتن این اختلافی که به وجود اومده برای دیوان عالی، برداشتن مانع دیوان عالی کشور و انتقال تمام قدرت به دولت دست راستیه افراطیه با هدف قلع و قمع مردم فلسطینه. کل این رویدادها به مذاق طرفداران اسرائیل در کشورهای دموکراسی غرب هر شبت که حداقل به ظاهر و در پیشگاه مردم خوش نمی آید و در نتیجه موجب اختلاف میان دولت اسرائیل و دولت‌های غرب میشه و اسرائیل جای آن که برای غرب به قول پروفسور میرشتاینر اسرائیل جای آن که برای غرب یک نعمت یعنی یک اسد باشد که بوده قبلا تبدیل به یک دردسر و زحمت یک لایبیلیتی می شود. 5. کشورهای عرب همسایه غزه و کرانه غربی یعنی مصر و اردن به شدت نگران وقایع غزه و کرانه غربی هستند و ترس آن دارند که مردم این کشورها به خاطر همدردی با مردم فلسطین حکومت‌های آنها را به خطر بیندازند، به طوری که اخیراً ملک عبدالله با بایدن دیدار داشته و بدون شک اخطارها و اعلام خطرهای لازم را به گوش او رسانده. کشورهای دیگری چون مراکش، بحرین و حتی عربستان از خطر به دور نیستند. 6. توازن قوا در سطح جهانی. توازن قوا در سطح جهانی از یک سو به ضرر امریکا و به نفع قطب‌های قدرتمند جدید در منطقه و به ضرر اسرائیل در منطقه و به نفع محور مقاومت چرخیده است. میرسم به چهارشنبه. اینا نظر خودم بود، همینطور که گفتم عزیزان میتونن به چالش بگیرن. چهارشنبه وزارت خارجه گزارش خود را در مورد اینکه سلاح‌هایی که داده آیا مطابق قوانین امریکا و جهان هستن یه اعلامیه داده بیرون که پشیزی ارزش نداره. حسابت که پنجشنبه گذرگاه‌های ورود غذا، آب، سوخت و دوا اینو از خبرگزاری ها من گرفتم. ارتش اسرائیل از یکشنبه تا کنون بسته شده، یک تختش مطلقا چیزی وارد نکرد و به نظر نمیرسد یار اسرائیل خیار بازکردن آنها را داشته باشد و تبلیغات دستگاه های ارتباط جمعی که میگویند گذرگاه شلوم احسابت کرم شلوم تا حدودی باشده آشکارا برای فقط فریب مردمه. بمباران و توپباران رفح با شدت ارتباط ادامه داره. بعدا ادامه میدم، فرصت نیست، وقت چون داره میگذاره. فرض را برام میگذارم که در حمله اخیر 500 هزار نفر دیگر از مردم غزه جان خود را از دست دادند. آیا اسرائیل موفق به شکست مردم غزه و فلسطین خواهد شد؟ برداشت من این است که موفق نخواهد شد. هدف صهیونیست‌ها پیاده کردن برنامه قرن 18 و 19 اروپاییان در امریکای شمالی، مرکزی، جنوبی، استرالیا و زلاند نو، یعنی قلقم بومیان منطقه با فرستادن آنها به بانتوستان ها. و یا نظرم این است که در چنین برنامه موفق نخواهم شد به دلایل زیر. یک، توازن قوا در قرن 18 و 19 به طور سهمگین و خرد کننده ای به نفع اروپاییان در برابر بومیان بود. اسلحه جرم و تکنولوژی برتری اروپاییان به ویژه و ضرب پذیری بومیان در برابر ویروس ها. میدونن که ویروس آبله را آوردن و میکروب هایی که اروپاییان با خود آورده به درمان بومیان پخش میکردن و سطح دانش اروپاییان به طور عظیمی بالاتر بود. در مورد توازن قوا از جهاتی که برشمارده شد، در ابتدای ورود صهیونیست‌های اروپایی بیشک سطح علمی و دانش و تکنولوژی اروپاییان از بومیان ساکن فلسطینیان زیر دولت نیمه فئودال عثمانی بالاتر بود. از این رو توانستن به راحتی نکته اول را به وجود بیارن. و سپس در 1967، در سال 1973، در شکم سه کشور عربی همسایه رو شکست دادن و افسانه شکست ناپذیری خود را به دیگران تحمیل بکنن و کردن. اما مقاومت مردم فلسطین ادامه پیدا کرد و افت و خیز داشت. از شکست 82، انتفاضه 87، 2001 و تسلیم شدن PLO در قرارداد اسلو. با این همه مبارزه مردم فلسطین ادامه پیدا می کند. توسط نه تنها حماس، جهاد اسلامی، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، به همین دلیل در انتخابات آزاد و دموکراتیک 2006 حماس نه تنها در نوار غزه بلکه در کرانه غربی درنده میشده. اسرائیل نه تنها غزه را محاصره میکند بلکه هر چند سال به غزه حمله میکنه و درو میکنه، چمنزنی میکنه. با وجود این، نیروهای مقاومت در این سالها خود را برای شکستن دیوار محاصره آماده میکنند. بیکار نمونده بودند و در 7 اکتبر محاصره را میشکنند. پیش از 7 اکتبر برداشت اسرائیل و غرب این بود که مسئله فلسطین عملا حل شده و پس از ورود عربستان و دیگر کشورهای عربی به قرارداد ابراهیم، مردم فلسطین چاره‌ای جز تسلیم به خواست‌های اسرائیل و امریکا ندارن. یعنی قبول راه حل قرن 18 امریکا، استرالیا، زلند نو. همان دلایلی که در سر بومیان در این کشورها این جانیان آوردن. 7 اکتبر این تخیلات را در هم شکست و افسانه شکست ناپذیری اسرائیل را هم در هم شکست. از آن پس اسرائیل با پشتیبانی دست‌راستی ترین گروه های مذهبی و بخش وسیعی از مردم اسرائیل چنان حمله انتقام جویانه ای را علیه مردم غزه و در سبب که به کرانه غربی آغاز می کند که در تاریخ متأخر کم نظیر بوده است و هدفش استفاده از این موقعیت و رسیدن به راه حل نهایی است. اما به امروز روز که می رسیم، توازن قوا نه تنها از نظر سیاسی، علمی، تکنولوژیک بین این دو، بلکه در سطح جهانی به نفع مردم اسلام، به نفع مردم فلسطین تغییر کرده است. بنابراین در این حد من چون وقت من تمامه میخواستم با عزیز جان این نرسیدم که به مسائل دیگه رو در هفته های آینده ادامه میدیم، ولی میخواستم راجع به نظرات خودم که من توی این علاوه بر اخبار نظر خودم رو راجع به این که دشمنان بشریت موفق نمیشن به راه حل نهایی، دارم میخواد عزیزان اگر نظری دارن حتما بشه، اگه میخواد منو به چالش بگیرن. به این ترتیب وقت من تمامه، عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد میره به دانش تیوی، از اونجا میره به تلگرام و بعد به اینستاگرام و بعد به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خدافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.